أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این انجمن متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حجرات را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 7 است. در ادامه مباحث پیش گفته بدانجا رسید سخن که در آیه ششم دیشب خواندیم: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کسانی که ایمان آوردید اگر فاسقی خبری و گزارشی برای شما می آورد تبیین کنید، کاملا روشنگری کنید، تحقیق کامل و تفحص کامل که مباد برخورد کنید با محتوا و مضمون یک گزارش و خبر غیر صحیح و سواب با جهالت با جماعت و مردم و دیگران که در اون صورت مسلم دچار پشیمانی و ندامت خواهید شد بر آنچه که عمل کردید. توضیح کامل دادیم و اشاره شد خدمت سروران معظم که از مهمترین عوامل امنیت بخشی در جامعه همین است عزیزان، که بالاخره اخباری که منتقل میشه و گزارشاتی که در جامعه در دسترس انسان ها قرار میگیرد چه میزان از صداقت و عدم صداقت برخوردار است. معلاصف هنگامی که گزارشات کاذب دروغ و التهاب آور منتشر میشه و اخباری که انسان ها دریافت میکنن اعتماد به اون نیست، جو جامعه رو ملتهب میکند، امنیت اخلاقی و فکری اجتماعی رو به طور کلی سلب میکند. و این نکته بسیار مهمی است که قرآن بر این تاکید دارد، چه در این آیه چه در آیات دیگری که دیشب به تکمیل سخن اشاره کردم خدمت عزیزان. و اساسا نقش خبر و گزارش بسیار جدی و اساسی است. مشتری را مر زبان جز گوش نیست. این اون چه از زبان خارج می شود، اون چه گفته می شود، اون چه به عنوان خبر نشر داده می شه در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و غیره نقش کلیدی و اساسی دارد. دیگه اجازه بفرمایید من بر نگردم و مطالب گذشته رو مرور نکنم. فقط یک قسمت از آیه شریفه لازم است که مجدد بازنگری کنیم و آنگاه ادامه بحث رو پیگیری کنم خدمت عزیز. فرمود ان تصیبوا قوما بجهاله، این که شما یه خبری داده میشه، بعد شما این خبر رو دریافت میکنید، این گزارش رو بدون این که تحقیق و تفحص لازم رو بر این خبر داشته باشید، بعد ان تصیبوا قوما با محتوای این خبر و گزارش که مخبر اون غیر صادق است برخورد میکنید با جماعتی به جهالت. در قرآن کریم کلمه جهالت دو معنا دارد. یک معنای اون ندانستن است، نقطه مقابل اون علم است، عالم جاهل، جهل علم. اما بیشتر موارد استعمال این واژه در قرآن این نیست، بلکه جهل در بیشتر موارد در قرآن نقطه مقابل عقل است نه نقطه مقابل علم. یعنی سخن از این است که بالاخره جناب موسی گفته است که حال که این ماجرا پیش آمد و شما یه مقتولی رو پیدا کردید در یه مسابقه عشقی، این عاشق پیروز جنازه اون افتاده است، و حالا موندید که چه بکنی، چگونه قاتل رو بشناسی. تمام انگشت اتهام به اون مغلوب در این مقابله و به اصطلاح مسابقه عشقی است و بازداشتش کردن. و چه و چه آقای موسی چه بکنیم، این دردی است برای بنی اسرائیل. گفت که ان الله یامرکم، خداوند فرموده است که یک گاوی رو بکشید و این گاو رو، دم این گاو رو بزنید به بدن این جنازه، برمیخیزد زنده میشود و قاتلش رو معرفی میکنه. شروع کردن قاه قاه خندیدن، گفتن که آقای موسی کدام اداره تجسس و آگاهی تا به حال با دم گاو قاتل شناسایی کرده است که ما این کار رو بکنیم؟ این که چیزی نیست که اتست. آیا تو ما رو مسخره میکنی آقای موسی؟ گفت اعوذ بالله انا اکون من الجاهلین، من به خدا پناه میبرم از اینکه جاهل باشم. اینجا مراد نادان نیست، اینکه احمق باشم که بخوام شما رو مسخره کنم، چون مسخره کردن کار نابخردان و احمقان است. در این مورد و در ده ها مورد دیگر در قرآن، جهل نقطه مقابل چیست؟ عقل. جاهل و عاقل. به همین خاطر در کتب روایی ما، مرحوم مجلسی در بهار، قبل از اون شیخ صغت الاسلام بزرگبار کلینی در کافی کتاب العقل و الجهل رو می نویسد و روایات رو وارد می کنند. بسیار زیبا و دقیق. در این آیه این شریف هر دو معنای کلمه جهل محتمله. یعنی این که شما انتصیب به قومن به جهاله، شما برخورد می کنید با این خبر ناسهی و سرناسره نشده و بررسی نشده، با ناآگاهی برخورد می کنید. اما شاید معنای درست در دومی است، کنتصیب و قومن به جهاله، با نابخردی عمل میکنید. یعنی این که عزیزان، گزارش دروغ دادن، خبر دروغ رو منتشر کردن در جامعه برخاستگاه و نابخردی است، عدم عقلانیت است. اگر کسی برخوردار از عقل باشد، لب به دروغ باز نمی کند و سخن به دروغ نمی گوید و خبر دروغی و گزارش دروغی رو در جامعه منتشر نمی کنه. اگر کسی چنین کاری کرد، نابخرد است. عذرخواهی می کنم، سفاهت دارد و احمق است، که معنای اون جاهل احمق بودن و نابخرد بودن است. این بالاخره معنای عمده که در به اصطلاح آیه شریف میشه استفاده کرد بیشتر و غالبتر، اینه که کسی که خبر دروغ رو منتشر می کنه، این متاسفانه از عقلانیت اون بر نمیخیزد. بالاتر از اون، بدتر از اون، کسی که خبر و گزارش دروغ رو میپذیره و قبول میکند، این از اون احمق‌تر است. به جهاله، این گرفتار در جهالت است، گرفتار در نابخردی است که با نابخردی برخورد میکند، با یه مطلبی که صحت و ثواب اون به هیچ وجه معلوم نیست منتشر میکند، بر این قضاوت میکند، داوری میکند، عرض به خدمتون لعن و نفرین میکند، ثواب و درود میفرستد و امثال اینها. پس کلمه به جهاله در اینجا به واقع به معنای چیست؟ انتصیب و قومن به جهاله. ممکن است شما در این صورت برخورد کنید با یک کسانی با عدم عقلانیت و عدم ثواب عقلی. بسیار این نکته‌ای که قرآن مطرح میکنه مهمه. عرض کردم این آیه رو دیشب نخواستیم خیلی به اصطلاح تسریش بدیم، خود ذهن عزیزان دیگه این کار رو انجام میده. عرض کردم این آیه از مهمتر آیاتی است که به اصطلاح امروزی ها بحث سواد رسانه رو مطرح میکنن. این آیه چقدر به کار میاد در مبادی تقوا، زیر مجموعه ادب قرآن در سوره الادبی که شبهای قبل توضیح دادیم، و این خلاصه یه بابی است که قرآن باز میکنه و موارد متعددی رو در قرآن میبینیم که در جامعه اگر انسانها لب به دروغ باز کنن و گزارشات و اخبار و اطلاعات دروغ رو منتشر کنن و دروغ رو بپذیرن، این جامعه از دوران جاهلیت گذر نکرده است، مونده در جاهلیت هنوز، این هنوز به دوران عقلانیت پا نگذارده است. اجتماعی که چنین باشد، به خصوص کسانی که نگاه ها به دهان اونهاست، اگر اینها که جامعه نگاه به اونها میکند، اینها اخبار و گزارشات و اطلاعات ناسواب و دروغ رو منتشر کنند، وا خسرانا که دیگه این نابخردی در جامعه موج میزند و منتشر میشود. این نکته عجیبیست. نمونه داره در قرآن، تصور بفرمایید. مثلا اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، آیا با حکم جاهلیت حکم میکنید و به حکم الهی قضاوت و داوری نمیکنید؟ اگر در جامعه دستگاه قضا منطبق بر احکام و قوانین الهی حکم صادر نکند، این جامعه در جاهلیت به سر میبرد و از جاهلیت گذر نکرده است. عجیب این آیه شریف. اون در مورد خبر، این در مورد قضا و داوری. یا مثلا من مات، این در روایت بگم، حالا آیرم باز عرض میکنم، من مات ولم یعرف امام زمانهی، فقط مات بیتتن جاهلیه. کسی که بمیرد و امام زمان خودش رو نداند و نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است. فرد یا جامعه، جامعه‌ای که امام و حجت زمان خودش رو نشناسد، این شناسایی شناسایی شناسنامه ای نیست دیگه. اون شخصیت امام را، نقش امام را، ولایت امام را، اینی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبطت الارض و السما، چه نقشی داره حجت خدا و ولی خدا؟ حسین ابن علی کیست؟ حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی و فرجه الشریف. صد الله چه جایگاهی دارد؟ جامعه بشری در انتظار کیست؟ چیست؟ چه تحولی، چه نقشی در وجود؟ مختصری بود است در نیمه شعبان بر اون ایام منتشر شد، منزلگاه مقصود، سومین کتابی است که در مورد است ولی از این افتخار رو این دست ناتوان و قلم ناتوان پیدا می کند و می نویسد. منزلگاه مقصود، کس ندانست که منزلگاه مقصود کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. یه نگاهی بکنید ببینید چه خبره بالاخره پیرامون این وجود مبارک. من مات ولم یعرف امام زمانهی، فقط مات میتتن جاهلیه. اگر کسی نشناسد امام زمان خودش، فرد یا جامعه، اینا از جاهلیت گذر نکردن، تو جاهلیت موندن. مصادیق عجیبی رو در قرآن پیدا میکنیم که تکان دهنده اینها و قابل تأمل. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، خداوند به زنان خطاب میکند، تبرج نکنید زنان. در جامعه‌ای که زنان اون اهل تبرجند، از هر کجای تهران که وارد میشید اولین چیزی که میبینید برج میلاد است. تبرج یعنی کسی، یه زنی خود رو به گونه ای نشان میدهد در جامعه، دلربایی و طنازی میکند و خودآرایی میکند که تمام نظرها از همه طرف او جلب شود. نام این میشه تبرج. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، جامعه‌ای که زنان او این چنین باشند در جاهلیت طی می‌کند، سر می‌برد. به عقلانیت نرسیده، به دوران عقلانیت عبادی و به دوران عقلانیت الهی نرسیده. و این موارد تو قرآن زیاده که خیلی تمدن ساز، قابل بررسیه و قابل تأملات بنیادین جدی‌تریست. خب در این آیه یکی از این موارد بود، ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب به دنبال اون خواندیم اول آیه رو و باقی ماند آیه هفتم رو. فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، مردم بدونید که رسول خدا در میان شماست. اشاره کردم مراد از این که پیامبر در میان شماست نه شخص فیزیکی پیامبر. بله، در شأن نزول و زمان نزول آیه این است، پیامبر در میان شماست، اما حضور پیامبر لاینقطع است. مصطفی را وعده دادن تا و فحق گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم. ای رسول ما، تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقی موسیستی. دیگه زنده جاوید زمان و ابدیت این پیامبری است که نام او، کلام او، مکتب او، مرام او، سیره او جاودان تاریخ و الگوی همیشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای تمام تاریخ بشری است. گفت بوستو علی الاحمر و الاسود و الابیض، برای تمام زمان ها، برای تمام نسل ها، برای تمام بشریت و فصل ها. این فصل ها با من بخوان باقی فسانه است، این فصل ها بسیار خواندم عاشقان است. یه پیامبری که همیشه هست، تمام او فکر و اندیشه او حاضر است. اما فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدونید رسول خدا در میان شماست. خب لذا شما را از این خطر وجود پیامبر حفظ میکنه و از جاهلیت بیرون میکشه. شما اگر عمل میکردید به خبر ولید ابن عقبه که آمد گفت آقا این جامعه مرتد شدن یا رسول الله، دست ها رفت به قبضه شمشیر. دیشب گفتیم این جوانان انقلابی پرشور حمله کردن، گفتن الان میریم سر میاریم برای پیامبر به جای زکات ها. و رسول خدا فرمودن بایستید باید تبین کنیم آیا آمد و تبین و دستور داده شد. فرستاده پیامبر رفتید نه اینها اهل صلاتن، رو به طهارتن، رو به قبلن، اینا مشکلی ندارن، این شاخه بنی خزاعه، این بنی المصطلق، اینها مشکلی ندارن، که این بالاخره اون چینه های گذشته بین ولید ابن عقبه و اون شخصیت ولید ابن عقبه که اشاره کردم دیشب بعد توسط امیرالمومنین تازیانه خورد، حد خورد 80 تازیانه امیرالمومنین به این آدم به خاطر شرابخوری زد. خب یه چنین کسی است این گزارشگر و این مخبر که این گزارش رو داده است، که پشت این معلوم نیست چه بوده است و چه فکرها و فتنه ها هم بوده است که قرآن تعبیر به فاسق میکنه از این آدم. خب فرمود که رسول خدا نتبیان کنید و بعد مشخص شد ماجرا این است. آرامش حاکم شد، التهاب نیومد. ببینید یه جمله دیگر رو بگم خدمت دوستان، این کلمه رجفه تتبع هر راجفه، رجفه در لغت عرب به معنای اضطراب، زلزله‌ایه، زلزله در مورد قیامت بکارم، یا هم ترجف راجفه تتبع هر رادفه، رجفه به معنای زلزله است. خدا از گروهی یاد میکند در مدینه به نام والمرجفون فی المدینه، کسانی که اراجیف را در مدینه منتشر میکردند. اراجیف یعنی سخنان زلزله آور و التهاب آور اجتماعی که تمام اون مبنای دروغ و باطل دارد. این نمونش اینجا اون والمرجفون فی المدینه قرآن اشاره میکند. خب شما این اراجیفی گفته است و یه التهاب اجتماعی ایجاد میشد. این وجود پیامبر است که شما رو از این خطر بزرگ حفظ کرد، و وجود پیامبر شاخص و ملاک است عزیزان برای همیشه تاریخ در مسون ماندن از چنین عوارض فردی و اجتماعی که در دروغ، گزارش دروغ، مخبر دروغ وجود داره. ملاک، ملاک تشخیص و شاخص، وجود پیامبر، تعالیم نبوی، شخصیت نبی مکرم اسلام و شاخص اصلی که خدا قرار داده است. بعد به دنبال اون نکته مهمی رو فرمود، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. در این حال بدونید روش پیامبر نیست که تابع دل مردم باشد. پیامبر نمیاد رأی بگیر از مردم که اینو میخواد یا اینو میخواد، آزاد کنیم مثلا، قانونی کنیم سخت جنین رو، مثلا فلان کنیم، مثلا هم جنس بازی رو قانون کنیم اگر دل جامعه میخواهد. پیامبر مطابق دل مردم نیست، مطابق حکم خدا سخن میگوید، مطابق قانون الهی سخن میگوید. اگر پیامبر بخواد تابع رأی و دل شما باشد که دستتون به قبضه شمشیر رفت و فردا سر می آوردید، چه خبری میشد در جامعه؟ و قص الله هازا در همه موارد. فرمود شمایید که باید مطیع پیامبر باشید، اطیع الله و اطیع رسول. شمایید که شاخص وحی رو باید در وجود پیامبر ببینید، بپذیرید، و من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کسی که پیامبر رو اطاعت کند خدا رو اطاعت کرده است. لو یطیع اکم فی کثیر من الامر. بعد فرمود لعنتم، خیلی عجیبه، شما اگر از پیامبر اطاعت نکنید، پیامبر از شما اطاعت کنه، شما دوچار مشکل میشید، شما دوچار عنت میشید، مشقت های سهمگین میشید، فلاکت هایی میشید که جامعه به تباهی چشیده میشه، پس اشتباه میشید، از اون مسیر خلقت خارج میشید و این چنین. لعنتم. بعد اوج گرفت آیه که ماند سخن دیشب خدمت عزیزان، ولکن الله حبب الیکم الایمان. اما لکن رو میگیم کلمه استدراک، یعنی بلکه خداوند حبب الیکم الایمان، محبوب کرد برای شما ایمان را، و زینه فی قلوبکم، و زینت بخشید آن را در قلبهای شما، و کره الیکم، که ادامه بحث رو میگم خدمت دوستان عزیز، همین بخش رو باز کنیم. محضر مارکت فرمود یک، برای مسئولیت از چنین اشتباهات و خطراتی، برای صیانت از این که دروغ در جامعه نشر نشود، راه اینه که برگردید به شیوه صادقانه پیامبر، به روش تشخیص پیامبر، به روش تحقیق و تفحص پیامبر، به روش این که گفتیم ولا تقف و مالی سالک بهی علم، چیزی رو که علم ندارید نپذیرید، و چیزی رو که علم ندارید بل کذبو به مالم یحیطو به، چیزی رو که علم ندارید تکذیب نکنید، بلکه کار تحقیق است، تفحص است، بررسی است، و اونگاه زیبا، عادلانه، عاقلانه پذیرفتن، یارت کردن و ترتیب اثر دادن، که این روش پیامبر است که آموزش به شما داده است. به دنبال اون فهمود ولکن الله حبب الیکم، یک مرتبه واژه اومد که دیشب عرض کردم از خوشتراشترین، از دلنشینترین، از دلپسندترین واژگانی است که در آفرینش خدا قرار داده است،
و خاک دل آن روز که میبیختند شبنمی از عشق درو ریختند. خداوند مثل که از اون روز اول یه چنین تحفه ای رو به بشریت داد، حب، محبت، عشق. ولکن الله حبب الیکم الایمان. اما خدا یه کاری کرده است که شما حفظ بشید و آسان کند براتون این مسیر رو، و اونم اینه که ایمان رو در دلهای شما محبوب کرده است. توضیح دادم، ببینید، در آفرینش الهی عزیزان به لحاظ مادی و جسمی انسان یه نیازهایی تو وجودش هست که خدا در عالم خارج قرار داده است. مثال زدم دیشب خدمت عزیزان، از این نیازهایی که خدا در وجود انسان قرار داده است در عالم خارج نهاده شده است، وضع شده است در آفرینش، کشش و میل اون رو هم خدا تو وجود ما قرار داده است. یعنی ما واقعا علاقمندیم به آب، دوست می‌داریم آب رو، نه اینکه نیاز ماست، علاقه داریم. ما به زیبایی‌هایی که خدا در این وجود قرار داده است به لحاظ وجودی و فطری وابسته ایم. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها. ما این زیبایی‌هایی که در روی زمین قرار دادیم، خب انسان‌ها واقعا وابسته به زیبایی‌ها هستن دیگه. چه کسی است که از گل زیبا، گل شبنم چه کم از لاله قرمز دارد خوشش نیاد و این زیبایی ها رو نپسندد و این بالاخره لطافت ها دلش رو نوازش نکند؟ چه کسی است که از بوی خوش اون لذت رو نبرد؟ چه کسی است که از این زیبایی های آفرینش در خوردنی اون، دیدنی اون، نوشیدن؟ چهره زیبا قدیمی ها میگفتن سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. سه چیز غم از دل میبرن: این زیبایی و تراوت آب، عرض به سبززاران اون چنانی، چهره های زیبا و اون تعبیر عجیب بو علی سینا: من لم یهیج الربی و ازهارو و المزامیر و اوتارو فهو فاسد المزاج یحتاج الى العلاج. کسی که از این زیبایی خلل لذت نبرد، این مشکل داره، روان پریشه، بود به رامپزش درمان بشه. این بو علی سینا میگه 1000 سال قبل، خیلی هم زیبا میگه. اینو خدا در وجود ما قرار داده است عزیزان، میل و کشش و حب به این زیبایی ها رو به لحاظ جسمی و طبیعی. دقیقا عین این رو خدا در جان و روح ما قرار داده است. خداوند روح انسان رو به گونه ای قرار داده است که در جان آدمی و وجود انسان کشش و میل به زیبایی های روحی و معنوی است، کشش و میل به کمالات درونی معنوی است. اینجا یه ممکنه تو ذهن بعض از دوستان یه به قول غربی ها یه پارادوکسیکالی پیش بیاد، یه تناقض نمایی باشه. میگید آقا خدا در قرآن گفته است و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا این نفس انسان رو کاملا سامان بخشی کرده است، ساماندهی کرده است، تسویه کرده است، بعد درش فجور و تقوا قرار داده است. فالهمها فجورها و تقواها. بعد این وحبب الیکم الایمانی که میخوام الان با این مقدمه من دارم میگم، این یه مقداری تناقضش چی میشه، خواستم همین اول بگم که روشن باشه. ببینید، در وجود انسان توان تشخیص، ظرفیت تشخیص و به اصطلاح بالقوه بودن خیر و شر رو خدا نهادینه کرده است. نام یکی تقواست و دیگری فجور. فالهمها فجورها و تقوا. یعنی انسان ها ذاتن در وجودشون هم توان دروغ گفتن است، هم توان راست گفتن است، هم خیانت است، هم امانت است. تمام انسان ها، هر فرزندی که از مادر متولد می شود، هم استعداد خوب بودن داره، هم استعداد بد بودن داره. تمام اینا استعدادش، مایه های اون در وجود انسان هست. این امر مسلمی است در انسان شناسی قرآن که کاملا روشن. اما خدا یکی از این دو رو، از این فجور و تقوا رو، اون جاذبه اون رو در وجود انسان تقویت کرده است و بالا برده است و اون تقواست نه فجور. پس مایه ها در وجود انسان ها هست، فالهمها فجورها و تقواها. اما خداوند یکی رو کشش در وجود انسان قرار داده است. ولکن الله حبب الیکم الایمان. خداوند در جان و در وجود انسان میل از اون دروغ و راست و صدقی که وجود داره، تمایل روحی باطنی و فطری انسان رو به راستی قرار داده است. لذا دروغگوترین دروغگوهای عالم، کذابترین ابن الکذاب ها، اگر کسی بهشون دروغ بگه خوشحال میشن یا ناراحت میشن؟ ناراحت میشن، بدشون میاد از دروغ گفتن بهش. دوست دارن به عالم آدم دروغ بگویند، اما کسی به آنان دروغ نگوید. کسانی که خائن‌ترین خائنان خیانت میکنن، اما اگر کسی بهشون خیانت بکنه، اگر تو زندگیشون خیانت باشه میپذیرند؟ نمیپذیرند به هیچ وجه من الوجود. یعنی اینه واقعا، در عین اینکه استعداد فجور و تقوا، در عین اینکه استعداد خیانت و امانت، کفر و ایمان در وجود انسان هست، اما ذات احدیت، بنابراین که انسان رو برای چی آفریده است؟ برای رحمت آفریده است. انسان رو برای چی آفریده است؟ برای خلافت آفریده است. انسان رو برای چی آفریده است؟ برای ابدیت جاودانگی آفریده است. لذا اون بعد مثبت رو و بعد خیر رو در وجود انسان به گونه ای قرار داد است که روح ما همونطور که از بو و عطر پسندیده لذت میبرم، همونطور که گل زیبا ما رو به شعف میاره، منظره های طبیعی این شنینی ما رو به لحاظ جسمی اون لذت رو به ما میده و این زائقه رو داریم که حس بکنیم، در جان و روح ما آدمیان هم خداوند چنین کرده است. ذات احدیت کشش به زیبایی های معنوی را، کشش به حقایق معنوی رو قرار داده است. این آیه متولی بیان این حقیقت مهمی است که اون ابهام و تناقض حل میشه دیگه با این بیانی که عرض کردم خدمت دوستان عزیز. فمود ولکن الله حبب الیکم الایمان، خداوند محبوب کرده. دیشب عرض کردم، تکرار نمی کنم، که این واژه حب یه کاری میکنه با وجود انسان عزیزان. اصلا این واژه حب، آیا از کلمه حب میاد، دانه میاد؟ ریشه همه چیز، تمام رویش ها از حب. و خدا چه گنجینه ای رو به وجود انسان ها داده است. فرشته عشق ندانست چیز، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی بخواه که آدم ریز. این تمایزی که در فرزندان آدم قرار داده است، این شورانگیزی، عشق ورزی و حب و محبتی که حتی میخوام بگم در مسائل مادی زندگی بشر هم همین حب بوده که انسان رو به اینجا رسونده است. اگر انسان ها مقوله حب رو، خودخواهی، محبت به خودشون رو، حب به نفس رو نمیداشتن، هیچ دانشی تا الان این ترقی خودش رو نمیکرد. تکنولوژی به اینجا نمیرسید، پزشکی به اینجا نمیرسید. این خودخواهی و محبت انسان ها به خودشون بوده که موجب ترقی علوم شده که رفاه بهتری برای خودشون بیارن. جامعه اگر رشد کرده از جامعه بشری، به خاطر این خودخواهی بوده است، به خاطر این خواستن و حب بوده. حالا این حب تعلقش به نفس انسان بوده و این دستاوردش بوده. میخوام بگم این محبت اون خشت زیر بنای اصلی است و بالاخره علت ها عاشق ز علت ها جداست. عشق استرلاب اسرار خداست. عشق استرلاب اسرار خداست. به حق و به واقع این چنین است و این کیمیای محبت است که کارایی دارد. اینجا فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا کاری کرد که شما دچار مشکل نشید در این گونه مسائل، در این دروغ ها، در دروغ گفتن ها، در دروغ پذیرفتن ها، در کذب ها، در مواجهه با صدق ها، در وجودتون یه مایه هایی قرار داد که یه صیانت و محفوظیتی براتون بیارد. خب حبب الیکم الایمان، ایمان رو در جان های شما محبوب قرار داد. دیشب اشاره کردم، فقط سریع و گذرا تکمیل میکنم و برسیم به قسمت های لطیف سخن. امشب شاید جنس کلام و مطلب متفاوت از شب های قبل باشد. با رخصت از محضر عزیزان یه مقداری مهار سخن رو در جای دیگری روان میکنم و رها میکنم. خب اصل حقیقت توحید یه امر فطری در وجود انسان ها، هیچ تردیدی هم در این نیست. ملحدان بزرگ هم بالاخره تمام عمر رو طی کردن. کسانی که 29 تا کتاب نوشت در رد خدا و کفر و الحاد، 29 تا کتاب نوشت، هر جور تونست خدا رو رد کرد با تمام ابزارهای ممکن. در 80 سالگی، 6 سال قبل از 84 سالگی مرد، 6 سال قبلش، 5-6 سال قبلش یه کتاب نوشت، تمام 29 کتابش رد کرد، نوشت خدا وجود دارد. آنتونی فلو، فیلسوف معاصر انگلیسی ما، نوشت خدا وجود دارد، تمام، بعدم مرد، عاقبت به خیر شد. بالاخره این انسانه، یعنی ذاتن میل به وجود خداوند در نهاد آدمیست. حالا این تبیین و تحلیلش فرق میکنه. بالاخره این که تمام انسانها فطرتن به یه کمال مطلقی، به یه برتری در قدرت، در علم، در زیبایی و در جمال حس سیری ناپذیری دارن. در زیبایی باز بالاتر و زیباتر میخوان، در قدرت قدرت بالاتر رو میخوان، در علم علم بالاتر رو میخوان، اون مطلقه رو میخوان. به اون کمال مطلق نیست مگر الله تبارک و تعالی. این بدانند یا ندانند، همه انسان ها بالاخره دارن به اون سو حرکت میکنن و خدا خودش این را حبب الیکم، اینو قرار داده است در دلها و محبوب و کشش براش قرار داده است. جهان آخرت عرض کردم، بالاخره این حب به بقا و جاودانگی رو خدا ذاتاً در وجود انسان‌ها قرار داد و جاودانگی وجود ندارد مگر با تفسیر معاد و جهان قیامت. بالاخره انسان‌ها از روز اول اینو فهمیدن، نمیتونستن درست حلش کنن. لذا نابترین جایی که شما الان در تاریخ بشر میتونید برید آثار گذشته رو بکاوید ببینید کجاست، گورستان‌ها و قبرستان‌هاست. باستانشناسا میرن تاریخ تمدن رو از قبرها میخوانن. حالا اوجش رو میریم فراعنه مصر است و عرض به خدمتون خدایگان اون چنانیست که میبینید تمام ابزار زندگی رو گاهی با خود پرنسسش زنده زنده داخل گور میکردن، داخل این دخمه میکردن، میگفتن این که نمرده است، این حیات دوباره و زندگی دیگه زیرزمینی داره، لذا باید این سرکار خانم هم همراهش باشه، بالاخره این نیاز داره باز مجدد به همسر و غیره و فلان و اینها. این حل ذهنیشون، کشش ذهنی بیش از این نبود، اما این باور در وجودشون بود از دیرباز تاریخ بشر و خداوند این رو قرار داد. نسبت با اولیاء خودش بالاخره این حس الگویی، این فرزند ما از کودکی میبینید نگاه میکنه به دست پدر و مادر داره تقلید میکند، یعنی خداوند این حس توجه به الگوها را و نیاز به الگو رو و میل به الگو و کشش به الگو رو در وجود انسانها قرار داد که تجلی اصل نبوت است و امامت است و غیره. و اجزاء دین دیگه نمیخوام وقت رو صرف کنم خدمت، ببینید تمام عقاید و باورهایی که در نهایت حرف دین و ادیان الهی چی بوده؟ اومدن بگن قد افلح المؤمنون، بگن آقا این ایمانه که شما رو به فلاح میرسوند. کدوم انسان در روی زمین است که فلاح و کامیابی و رستگاری رو دوست نداشته باشه؟ یعنی اساره و چکیده و دعوت انبیاء الهی و ادیان همونه که تو دل دلهاست، حبب الیکم الایمان، خدا تو دلها قرار داده است این رو و از هر زبان که میشنوم نامکرر است. این همین قصه است. اجزاء درونی دین رو که میبینید همین است. اگر اخلاقیات دینی است، اگر امانت است، اگر صداقت است، اگر صبوری است، اگر شکیبایی است، هر چی می‌بینید اینا همه نکاتی است که بالاخره بشر به پای آزمون و خطا به همین‌ها میرسه، همین‌ها رو باور می‌کنه، همین‌ها رو توصیه می‌کنه و کشش به این‌ها دارد مسلم. اگر عدالت ورزی است، اگر قباحت ظلم است، اگر بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان به زمین رو خدا به عدل در ادیان الهی پا بر جا کرده است، این محبوب دلهای انسان هاست، عین العداله نوای بشریت در هر عصر و زمانی است و قباحت ظلم همیشه در بین انسان ها و جان هاشون بوده است. حتی احکام دینی هم همین حالت رو داره، ساختار و چارچوب اون رو چون بشر درک نمی کنه ممکنه این طور نباشه، اما ماهیت اون و حقیقت درونی اون، چه احکام جزایی و کیفری باشه، چه احکام عبادی باشه، نماز اون باشه، وقتی این بالاخره گاهی بنده عرض کردم اون بغض ترکیده وجود انسان در آفرینش در این خاکدان در نماز و این ارتباط با خداوند باز میشه و اصلا چه به وجود انسان و جان انسان میکند که الان زمان و وقت اون نیست گهگاه خدمت عزیزان در این باب سخن رفته است. پس بنابراین ولکن الله حبب الیکم الایمان، خداوند این حقیقت ایمان رو محبوب جانهای شما کرد. اما یه اشکال اینجا وجود دارد، ایرادی که پیش میاد در این عزیزان که این ایمان محبوبی که فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها که در وجود و جان و جبلت انسان قرار داده است، این به مرور زمان در طول زندگی یا شکوفا می شود یا مدفون می شود. همونی که در آیه شریفه گفت قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، یا شکوفا می شود، زکاها یعنی چی؟ یعنی شکوفا شدن، دستها یعنی پنهان شدن، یا این فطرته در وجود انسان به سیر زمان جبر جامعه تربیت ها خواسته های خود انسان محو میشه، فطرت واژگون میشه، مغلوب میشه. وقتی اون جریان مثنوی رو که شاید بسیار دقیق و زیبا این مثل رو دیگه خاک رو بر میدارد و ازش کیمیایی میسازد دیگه، این مرد فولکلور رو چقدر زیبا و عالی نشان میدهد در ادبیات. و بالاخره این رد شد و گفتم خدمت عزیزان این مرد در وارز بازار عطارها شد و این عطر فضا رو گرفته است و پر کرده است، یه نفسی کشید افتاد روی زمین، اطرافش گرفتن، خب عطارها هر کدام یه عطری آورد، یکی این گل آورد، یکی این گل آورد، بیخ بینی این گرفتن دیدن نه تکان نمیخوره. رد شد، برادر این فرد از اینجا دید دور کسی رو گرفتن، اونا که برادرشه گفت نه مشکلی نیست، من میدونم چیکار کنم. رفت و چند دقیقه بعد برگشت و یه چیزی بیخ بینی این گرفت، این گفت یه حالی کرد و بلند شد نشست، بلند شد رفت. من گفتم آقا چی بود؟ گفت آقای برادر من کناسه، این چاه فاضلاب خالی میکنه، یه عمرش این اترشه. من یه مقداری آوردم از اونهایی که میکشه بوشو، بیخ بینیش گذاشتم، حال اومد بلند شد. یعنی فطرت چی شده؟ این مثال میزنه این رو مولوی برای مقلوب شدن فطرت. گاه فطرت انسان باجگون میشه، حبب الیکم الایمان میشه حبب الیکم الکفر. به جای اینکه عدالت رو انسان دوست داشته باشه، ظلم رو دوست داره. به جای راستی، دروغ رو دوست داره انسان. این فطرت واژگون شده، یعنی از مسیر خلقت الهی خارج شده است. مسئله روشن و بدیهی است. فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان. من میخوام بگم عزیزان، از اینجا یه سخن یه مقداری اجازه بدید ماها رو رها کنیم. این مقوله رو آسان نگیریم این بحث رو، و این چقدر کارایی داره که به این حقیقت برسیم که بر اساس تعالیم قرآن و بر اساس اون چه از زبان سخنان معصوم محمد و آل محمد فرا میگیریم و آموزش داده میشود، اینو با جرأت عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، جوهر دین، دقت بفرمایید، جوهر دین، گوهر دین به پارسی بگوییم حب و محبت است عزیزان. حب و محبت است، این محبت که اون روح و حقیقت درونی دین رو، اسلام رو رقم میزند عزیزان. و غافل شدن از این حقیقت چه می کند با ما؟ بگذارید این یه مثال و یه نمونه بگم و بعد ورود کنم، استفاده کنم از سخنان پیشوایان دین و لذت این رو ببریم. ببینید در اصل پذیرش دین هیچ تردیدی نداریم که دین عقل بنیاد است. یعنی در پذیرش دین فعلم انه لا اله الا الله، خداوند هم میگوید که بدانید لا اله، علم میخواد، باید به علم یقینی برسید. میگید در اصول دین تقلید نیست، یعنی خودتون باید برسید به این باور، به این عقاید برسیم. اصل پذیرش دین مبتنی بر عقلانیت است، استدلال است و برهان است، باید ادله کافی باشه برای توحیدش، برای نبوتش، برای معادش، برای امامتش، برای هر چیزیش باید اون ادله کافی باشه در اصل پذیرش. یعنی قبول دین و دین پذیری مبتنی بر عقلانیت است. اما به جرأت عرض میکنم، با تمام استدلال و برهان عرض میکنم در جای خودش اگر لازم باشه، اما دینداری و استمرار دین مبتنی بر حب و عشق است، نه بر عقلانیت. نمونه رو بگم خدمت دوستان عزیز، بالاخره مهمترین تصمیمی که این دوستان جوان ما در زندگی میگیرن مسئله چیه؟ ازدواجشونه دیگه. و بالاخره کار من در عشق مشکل میشود، خانمانم بر سر دل میشود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل میشود. این دیگه گرفتاری این جوانها، دخترمون پسرمون که خداوند با آبروی سید و شهدا برای همه عزیزانمون آسان کند این امر رو انشاءالله. بالاخره این قصه است. من توصیه ای که همیشه در این مشاوره ها و در برخورد با دوستان عزیز میگم ببینید، ازدواجی موفق است که مبتنی بر خردورزی و عقلانیت باشه. اگر این دختر و پسر با تمام موازین عقلانی که دارن، با تمام معیارهایی که اینها رو معیارهای عاقلانه میدانن، خودشون کسب کردن، از صاحبان خرد و اندیشه مشورت گرفتند اینها رو، بر اساس این عقلانیت انتخاب میکنند، این استوار از پایه‌های این انتخاب. اما بعد از اینکه انتخاب کردند عاقلانه، نمیتونن با این مبانی ادامه بدن. وقتی زیر یه سقف رفتن، وقتی زیر یه سقف رفتن، اونجا دیگه زندگی عقلانی مکانیکی است، امکان نداره، بلکه زندگی باید در استمرار عاشقانه باشد. باید این محبته که بین زن و شوهر قوه تحمل هم رو میده، این محبته که یکدیگر رو برای هم عزیز میکنه، شیرین میکنه، این محبته که کاستی های هم رو میپذیرن، عیب هم رو نمیبینن، حسن هم رو میبینن، دلها به هم نزدیک میشه، زندگی استمرار پیدا میکنه، گرم میشه و به معنای واقعی حلاوت و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، بعد که این زندگی اومد و جعل بینکم مودتا و رحمه، اون مودت و رحمت کی میاد؟ بعد از تشکیل زندگی میاد. توجه دارید؟ اگر عشق ورزی بعد از اون مبنای عقلانی در انتخاب همسر و ازدواج باشد، این دیگه خانواده الگوس و این بهترین و موفق ترین حیات طیبه توش هست، الحمدلله. توجه فرمودید؟ اما عکسش، اگر زندگی عاشقانه شروع بشه با همون عشقی که میدانیم، یعنی با همون عشقی که الحب و کلشه یعمی و یسم به تعبیر امیرالمؤمنین، و گفت محبت انسان به عشق انسان همین عشقی که ما تعریفش میکنیم، همین عشقهایی که از به یه رنگی بود به قول مولوی، اینها وقتی میاد چشم انسان و گوش انسان چی میشه؟ صدها بار هزاران بار در این مشاوره ها قلوف نمیکنم واقعا، بالاخره نشسته این دوست جوان من گفته اینطور اینطور دلبستگی خود، چون خانواده گفته آقا ببینید چی میگه این، اینا دلداده هم شدن لیلی و مجنون، چیکار کنیم ما بالاخره این رو. و وقتی بررسی میگه با صدها توجیه و دلیل داره ثابت میکنه و میپوشاند خطاها و اشتباهای مسلم و کاستی های طرف مقابلش رو، هزار جور توجیه میاره این دختر عزیز من، این پسر عزیز من برای این مثلا، بعدم مجبور میکنه خانواده رو، مشاور رو قانع میکنه، قانع که نه یعنی دیگه میگه حرفی از شما نمیپذیریم دیگه، معلومه چی میگه، از من کاری بر نمیاد. این ازدواج شکل میگیره، اما گفت به جان حقیقت 6 ماه بیشتر دوام نمی آورد دیگه، چون با این حالت نمیتونه ادامه بده، این زندگی ادامه پیدا نمیکنه. اونجا تازه بعد از 6 ماه میگه ای من ندیدم گوشه چشمت که میپره، او میگه یک کمی هم تو وقتی را میریم پات یک کمی کوتاه، تو که اخلاق این نبود اول، تو که داد نمیزدی سر من، اون شب میگفتم صدا تو برا من بلند نکن، تو اینطوری شدی، چرا این شد؟ تو که اون آدم اولی نیستی که منم، اون عشقی که من داشتم که تو نیستی. تازه حقیقت وجودشون داره چی میشه؟ بیشتر آشکار میشه. در ازدواج عزیزان شروع عاقلانه، استمرار عاشقانه موفق‌ترین نسخه ایست که میشه برای ازدواج پیچید. دقیقا این نکته ایست که در دین وجود داره، در دین پذیرش عاقلانه. اما دیگه در ادامه اینی که بخوای شما بالاخره بلند شی و برخیزی و اللهم لک الصمت و علی رزقک افطر، تو 20 ساعت رو 21 ساعت رو بخیر، وقتی من یه رمضانی در تورنتو بودم حدود 20 ساعت بود روزداری ما، 20 ساعت بود، شما 20 ساعت بخواید روزداری بکنید و دهان ببندید بگید اللهم لک الصمت، تو این با استدلال عقلی جور در نمیاد. صد تا پزشک و طبیب میگن آقا این آب بدنت کاسته میشه فلان میشه، اینجا این کار کار عشق است، ربطی به دل ندارد دیگه. این عشق شوره که صائم لحظه ای که میخواد افطار کنه، در روایت ما دل صائم فرحتان، دو فرحه داره براش، دو شور داره، دو عشق داره. یکی از اونها اینه که به طاعت عمل کرده، دوم اینه که لبخند خدا را میبیند و نظاره به معشوق میکند در لحظه افطار. با تعبیر پارسی گفتم خدمت دوستان عزیز، شما نمازشو بدین آه بالاخره ساعت 3:20 قضان تهران، آقایون هم که قاعدتا بخشی از شب رو جزء روز کردیم ما در زندگی های خودمون، حالا باید بلند شید بالاخره این مسلمان متعبد مقید میخواد دوگانه در یگانه بخونه، هیچ چیزی نخوابیده که هنوز که 2 ساعت بیشتر نخوابیده، باید بلند شه الله اکبر نمازش بخونه. این که با استدلالات آقا میگن خواب شب مفیده نباید پاره بشه، صد تا استدلال میارن برای ما که ردش کنن این رو، این کار کار عشق است، ربطی به دل ندارد. این عشق که انسان برمیخیزه و با وجود انسان این عشق چه ها میکند و به کجا میبرد انسان رو، و اساسا این استمرار. انجمنی که نشستیم، فضایی که نشستیم، در اون بزرگی که به یاد او نشستیم، تمام زندگی او و حرکت او مبتنی بر حقیقت حب فلاح الالله ولله و تجسم کاملی است برای این حقیقت مولانا و مقتدانا حضرت حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه. به همین خاطر معصومین در ذیل این آیه شریفه عرض به ابی جعفر وجود مبارک امام باقر، گفتی یا زیاد وی حق، یه چیزی گفت اون بعد گفتم وی حق، حل دین الا الحب، مگر دین جز محبته؟ حل دین الا الحب، الا ترا الا قوله تبارک و تعالی، آیا به قرآن نگاه نکردی که میفهمد ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما محبت به خدا دارید بیایید تبعیت من بکنید تا خدا دوستتون داشته باشه و یغفر لکم ذنوبکم، یعنی رابطه رابطه حبیه. او ما ترون، آیا نمیبینید قول الله تبارک و تعالی ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. امام استناد به این آیه میکنند. بعد فرمودن الدین هو الحب، حضرت باقر الدین هو الحب والحب هو الدین، الدین هو الحب، دین تمامش محبته و محبت تمام اون دین است. الدین و به دین الحب انا توجهت، بی خود نگفته ابن عربی، الدین و به دین الحب انا توجهت رکائبه. الحب و دینی و ایمانی، یه غزل عجیبی دارد، یه سروده عجیبی دارد که یه بیتش اینه که محبت دین منه، محبت آیین محمد، محبت مرام من است. و مشابه این روایت فراوانی داریم از حضرت علی ابن موسی رضا و از امام صادق سأل تو ابا عبدالله عن الحب والبغض امن الایمان، آیا محبت و بغض از ایمان است؟ فرمودن و حل الایمان الا الحب والبغض، اصلا ایمان چیز جز اینه؟ ایمان همش حب و بغضه، حل ایمان. بعد فرمودن ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، همین آیه رو حضرت صادق به عنوان استدلال سخن خودشون مطرح کردن، علی ابن موسی رضا همین رو مطرح کردن. و عزیزان از این غافل نشیم، از این نکته. و میخوام اگر اجازه بدید عرض کردم یه مقداری غیر متعارف خدمت دوستان، یه اصطلاحی دارن عرب ها میگن وصف العیش نصف العیش، اجازه بدید از باب وصف العیش نصف العیش هم که شده است یک کمی گوشمون بسپاریم به سخنان اون کسانی که طعم محبت رو در دین چشیدند و چشاندند. اللهم انی اسألک حبک، خود نبی مکرم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، من فقط یه جمله بگم قبل از این. ببینید ما یه محبتی داریم که از محب برمیخیزد، از دوستدار برمیخیزد. این محبتی است که دائر مدار التزاز و انتفاع است. میگیم محبت التزازی، محبت انتفاعی. از آب خنک لذت میبریم، دوستش داریم. از این خورشت قرمه سبزی لذت میبریم، دوستش داریم. این محبت التزازی است. از فلان کس انتفاع داریم، از مقامش، وزارتش، صدارتش، وکالتش بهره میبریم، لذا دوستش داریم. این میشه محبت انتفاعی. این نوع محبتی است که از من شروع میشه، از من دوستدار شروع میشه، به دلیل اینکه این رو دوست دارم از این انتفاع میشه. اما یه محبتی است که عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند. این محبت از محبوب شروع میشه. نام این محبت چیست؟ محبت حقیقی است، محبت به خداوند، اونی که خدا قرار داده. ولکن الله حبب الیکم الایمان، این محبت عزیزان نه محبت التزازی است، نه انتفاعی است، بلکه این محبت حقیقی است که از ذات محبوب آغاز میشه. پیامبر میگه اللهم انی اسالک حبک، خدایا من تقاضام از تو محبت توست. و حب من احبک، و محبت اون کسانی که به تو محبت دارن. و حب من احبک و لعمل الذی یقربنی الی حبک، و یه کاری که منو به حب تو و به محبت تو نزدیک کنه، اینو از تو سوال میکنم، طلب میکنم. اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی و اهلی، خدایا محبت خودت رو از وجود خودم، از زنم، فرزندم، شوهرم، از خانوادم به من محبوب تر کن. محبت تو اول باشه، بعد اینها باشه. اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی و اهلی و من الماء البارد، و از خنکترین آبها و از بالاترین لذتها محبت تو باشد که جان من رو پر کند. وجود و مبارک امام سجاد، اصلا لذت ببریم که این مقوله عشق و محبت رو چطور تو دعا غالب کردن این بزرگواران و آموزش دادن. اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک، خدای از تو تقاضا میکنم که تمام وجودم رو سرشار کن از محبت و عشق به خودت، و خشیت منک و محبت خودت، و تصریف لک و روی گردانی به سوی تو، و ایمانن بک و ایمان به تو، و فرقن منک و فاصله گرفتن از دیگران به سوی تو. عرض و شوق الیک و اشتیاق به سوی خودت. این میخوام بخونم، این سومی اصلا خوندنش هم یه جور دیگه بود خوند که شاید مقتضی این شرایط نباشه. سیدی امام صادق، سیدی مولای من، انا من حبک جائع، خدای من از محبت تو گرسنه ام، سیر نمیشم، هرچی من محبت به این بدی منو کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. سیدی انا من حبک جائع لا اشبع، سیر نمیشم، انا من حبک ظمآن لا اروا، من از محبت تو تشنه ایم که سیراب نخواهد شد هرچه بنوشم از محبت تو. وا شوقا الی من یرانی ولا ارا، وا چقدر مشتاقم به اون ذاتی که او مرا میبیند و من او را شاید، آنگونه که مرا میبیند نمیبینم. احب العباد الی الله المتحابین من اجلی، حدیث قدسی است، محبوب ترین بنده ها به خدا اونها هستند که محبتشون در مسیر خداست. طوبی لقوم ابدونی حبا، نیکبختی از آن قومی است، حدیث قدسی است، نیکبختی از آن قومی است که منو عبادت میکنن عاشقانه و عشق ورزانه، دینداریشون عاشقانه است، با محبت، با عشق است. و تخزونی الهن و ربی، با این محبت منو اله و پروردگار خودشون قرار میدن. بعد اینها این آتش عشق که راهشون نمیکنه، و لیل و اسحر و لیل، بعد شبها که میشه اینا خلوتی پیدا میکنن، نمیتونن که دامن معشوق رو رها کنن، لذا بلند میشن، لذا سر به دامان معشوق میگذارن. و اسحر اللیل و دعب النهار، و روز تلاش میکنن در این مسیر عاشقانه که خودشون رو به من طلبن لوجهی، که بتونن به نوعی رضای من رو به دست بیارن، حرکت میکنن. بکا شعیبون نبویست، بکا شعیبون من حب الله عز و جل حتی امیه. شعیب میدونی دو تا پیامبر از پیامبران الهی دچار نابینایی شدن دیگه، بنابرای که قرآن یکی رو گزارش میده که یعقوب باشه. شعیب گریست 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 در عشق فرضی به خداوند، اون عشق عاشقانه و اون حالات شورانگیز، چشمش کور شد، خداوند دو مرتبه برگردون چشمشو بهش، دوباره گریست گریست تا نابینا شد، سه باره خداوند برگردان چشم رو بهش، باز از شور و عشق الهی میگریست تا نابینا شد، تا رسید بار فلم ما کانت رابعه، بار چهارم که رسید خداوند گفت یا شعیب علامت اون یکون هازا، تا کی میخوای این کار رو دارم؟ اگر میترسی از عقوبت من عشقت، تو وعده داده شده است مغفوری، اگر برای رسیدن به جنت تو در بهترین مراتب جنت من جای داری، خیال پس نیاز نیست به این کار. گفت پروردگارا انی ما بکیت خوفن من نارک، من که به خاطر دوزخ تو رو عشق نمیریزم و این عشق بازی رو با تو نمی کنم، ولا شوقن الا جنتک، نه به خاطر اینکه به جنتت مشتاق باشم، ولکن اقده حب چه علا قلبی، اونقدر محبت تو قلب منو پر کرده که نمیتونم از این فراغ و دوری عشق نریزم و چنین حالی رو دارم، این از محبت توست. فلست و علا، این نیست که این چنین باشد که من نمیتونم صبر کنم بر این. خداوند خطاب کرد اما ازا کان هازا فکزا من اجل هازا، حالا که این چنین است، به خاطر این است، سا اخدم و کلیمی موسی بن عمران، کاری میکنم که کلیم خودم پیامبر اولوالعزم را خدمتگزار تو و چوپان تو بکنم، این باشه نتیجه محبتی که به من داری و چنین میکنی. یا داوود ابلغ اهل ارضی، آقای داوود بگو به بندگان من و اهل زمین بگو، انی، این روایت رو من یه وقتایی در شبهای قد یه جاهایی خوندم، خاطراتی دارم خارج از کشور که نمیشه بگم و دیگه زمانش نیست. یا داوود ابلغ اهل ارضی، به بندگان من بگو، انی حبیب و من احبنی، هر کی که با من رابطه محبتی ایجاد میکنه رفیق من میشه، من میشم یا رفیق من لا رفیق له، من رفیقش میشم، من حبیبش میشم، خودم حبیبش میشم، انا حبیب و من احبنی و جلیس و من جالسنی، کسی که مینشینه کنار من، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، من کنارش مینشینم، خودم میشم هم نشینش، انا جلیس و من جالسنی و مونس و من آنسنی، مونس کسی میشم که اونسش با من باشه. به ذکر و صاحبون لمن صاحبنی، کسی که با من همراهی میکنه با او همراهی میکنم. مختارون لمن اختارنی، کسی که منو انتخاب میکنه من اونو انتخاب میکنم. این قسمت شو که میخوام بگم واقعا شامت میخواد اگه سخن معصوم نباشه کی جرأت داره این رو بگه؟ اگه حدیث قدسی از زبان پیامبر نباشه کی میتونه بگه؟ مطیع من اطاعنی، من خدا مطیع اون بنده میشم که اون مطیع من میشه. من خدا مطیع اون بنده میشم که اون مطیع من باشه. ما احبنی عبد اعلم ذلک یقینا من قلبه الا قبل طهول نفسی. وقتی من محبت رو تو قلب بنده هم با خودم میبینم، صادقانه اینو قبولش میکنم برای خودم، میگم واستنه تو کل نفسی، تو مال خود منی، قبل تو و احباب تو حبا لا يتقدمه احد من خلقی، اونقدر بهش علاقه و عشق میورزم که هیچ کی اینقدر مورد توجه من نباشه. و من طلبنی بالحق، کسی که واقع به واقع و جد منو طلب میکند، من دست اون رو باز میکنم و کاری میکنم که دیگه هیچی جز من رو طلب نکنند. هر کس که تو رو شناخت جان را چه کند، فرزند و حیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اون جمله زیبایی که سید الشهدا بیتی که خوندن، ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الاله لکی اراکا ولو قطعتنی اربن و اربا، خدا یا همه رو ول کردم، خائل و زندگی رو رها میکنم در راه تو و عشق تو، اگر قطعه قطعه باشم باز هیچ کسی رو بر تو انتخاب نمی کنم و بر نمی گذینم. و اینها قوغاست دیگه. عرض به خدمتون، بالاخره من همین مقدارش رو خدمت عزیزان خوندم، حالا یه بخش دیگه هم داره که اگر فرصت بشه میخونم و الا فردا شب خدمت عزیزان برگردم به آیه. ماجرای حب این است عزیزان، و این فرصت این چنینی رو خدا در اختیار ما انسانها قرار داده. حالا نمیدونم ادامه آیه رو بگم یا اجازه بدید از باب این که از دست نره و رشته کلام معصوم رو رها نکنم، یه سوال رو اینجا با دو سه تا روایت جواب بدم عرضمو ببندم و بقیه آیه رو بذاریم برای فردا شب خدمت دوستان عزیز. سوال این کیمیای عظیم، این بابی که حبب الیکم الایمان، ما چطور میتونیم به این محبت و عشق خدا دست پیدا کنیم عزیزان؟ راهش چیه؟ راه این محبت و عشق به خداوند چیه؟ چطور میتونیم این رو به دست بیاریم و دسترسی به این پیدا کنیم؟ این هم خودش یه مسئله بسیار مهم و جدی که عرضم به خدمتون در روایات اشاره میشه به، در قرآن اشاره میشه بهش. الان آیه رو خوندم خدمت عزیزان. ما دو راه برای رسیدن به عشق و محبت خدا داریم، دو راه داریم. یه راه بدون تردید شناخت است. انسان تا معرفت و آگاهی و دانش به حقیقتی پیدا نکند دلدادش نمیشه. ما تا نمی شناختی به ذات حق و اسماء و صفاتش نداریم، به جلالت و عظمت آیاتش نداریم، کجا میخوام مبهوتش بشیم مانند سید الشهدا؟ فرزندان بشر و بشیر، فرزندان قالب اسدی گفتن دیدیم یه مقداری که گذشت، عصر نزدیک عصر عرفه شد، یکی دو ساعت از ظهر گذشت، دیدیم فرزند فاطمه اومد کنار جبل الرحمه ایستاد، سرشو بلند کرد، محاسنش دستش گرفت، گفت الحمدلله الذی لیس قضاءه دافع ولا لعطایه مانع ولا کسانه صنع صانه. شروع کرده بالاترین و برترین حماسه عارفانه و عاشقانه از ابد تا ازل رو سرود، شد دعای عرفه. اصلا متحیرانه. سال 76 بود با یه گروهی هست که اغلب اون کاروان دوستان و اساتید و همکاران دانشگاه فردوسی بودن، با هم رفتیم یه سفر عمره ای، خدای رحمت کند این صدای جاودان اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی، مرحوم حاج رضا انصاریان، این ماده بزرگ اهل بیت هم مسئول کاروانمون بودن، مدیر کاروان بودن. رفتیم و بالاخره این ایام غیر حج دیگه عرفات اینا که خبری نیست ما رو بردن، رفتیم بالاخره با این دوستان گفتم حالا ببین، رفتیم عرفات دیدیم شطورا آوردن و عکس میگیرن کنار جبل الرحمه و رو پله‌ها هم تا بالا این بگید عینکای آفتابی گذاشتن و میفروشن و تمام قلب و دل ما شکست که خدا این همون عرفه سید الشهدا است. رفتیم با این دوستان بالا جای انصاری و آقا یه کاری بکن بلکه باز کردیم و شروع کردیم و رسید این قسمت عرفه رو، بلنگوی دستی داشتم ما هم گرفتیم، شروع کردن گرفتن انسان، شروع کردن بخوندن الهی انت الذی، خدا تو اینی که با من این کارو کردی، تا تو اینی که بعد رسید انا الذی، من کیم با تو چیکار کردم، تا به جایی میرسه سید و شهدا عزیزان میگه ها انا ذا، خدا من همینم که هست، خدا من ها انا ذا. بعد میگه مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، کسی که تو رو پیدا کرده چی نداره، کسی که تو رو نداره چی داره. دیگه شعله می کشد این عشق و شور از زبان سید و شهدا و چه می کند. خب این امام حسین خدا رو می شناسه که این حال رو داره، سید و شهدا خدا رو می شناسه که تنها 16,000 مقابلش ایستادن، سر رو با آسمان بلند می کنه میگه یا رب لا تترکنی وحیدا، خدا تو منو تنها نگذار، اینا پشیزی هم نمی ارزن. حمله میکنه میگه الموت خیر من رکوب الهاری علا رولا من دخون الناری، انا حسین ابن علی آلیت ان لو انسنی اهمی ای آلات ابی امزی علا دین النبی. زهر عاشورا قوقا میکنه، 1384 سال میگذره باز زنده و جاودان پیش روی ماست. این عشقه، آتش عشق است که اندر نی فتاد، جوشش عشق است که اندر می فتاد. پس این دانش و آگاهی، معرفته که عزیزان این عشق و شور رو در وجود ما چه میکنه؟ حالا چه به ذات احدیت، چه اصل دین، ما وقتی دین رو درست نمیشناسیم، معرفت به دین نداریم، بم اجزایدیم، بم نمازش، وقتی معرفت رو درستی نداریم خب محبت هم نداریم. این محبت هست، وقتی اون داستان لقمان رو خدمت دوستان عزیز میخواندم، اون حکایت رو عرض به خدمت، اون بالاخره این خربزه رو روز به تیخ به تعبیر عرب ها از او خربزه های مشهدی بوده، احتمالاً این رو پاره کرد و داد دست این خدمتکارش لقمان، این صاحبکار لقمان، این خورد و خورد و خورد و اون چنان با طراوت و علاوت خورد، اون قسمت آخر به تعبیر ما مشهدی اون قاچ آخرش رو نگه داشت خودش خورد، تا خورد دید زهر ماره از تلخی، یه مرتبه رو کرد به لقمان گفت که آقای لقمان تو چطور اینو خوردی، این با این تلخی تو چطور خوردی؟ گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دوتو، اونقدر من از دست تو چیزی خوردم که شرمسارم، شرمم آمد که یکی تلخ از کفت من ننوشم، ای تو صاحب معرفت، نه مگه میشه من یک تلخی از دست تو نگیرم؟ تا رسون به اونجا گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دو تو، لذتی دست شکر بخش تو داشت کندرین به تیغ تلخی کی گذاشت. بعد میرسه به اونایی که بلدید، به اون ابیاتی که بلدید، میگه چرا این تلخی برای من شیرین شد؟ چون از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. خوندم برای این بیتش. بعد میگه این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. پس یک آگاهی و دانش و معرفت عزیزان برای این محبت و این قوقایی که ما وصف العشق، نصف العشق، یک کمیشو بالاخره این گوشه یه هزارمش هم نه داریم الان با هم مرور میکنیم. دوم، بعد از معرفت دقت کنید، تبعیت. الان آیه رو خوندم، 30 آل عمران، قل پیامبر بگو ان کنتم تحبون الله، اگر شما در به در دنبال این که عاشق خدا بشید، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، بیایید از من پیامبر تبعیت کنید. بعد میدونید چی میشه؟ یحببکم الله، دیگه نمیخواد شما عاشق خدا باشید، خدا عاشق شما می شود. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. بعد خدا میاد دنبال شما، خدا میشه عاشق، شما میشید معشوق. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اینجا چی میخواد؟ بعد از معرفت این عمومیت دیگه، مال 7 میلیارد بشر این حرفا مال کسی خاصی نیست، تبعیت، اطاعت از خداوند عزیزان. و عرضم به خدمت جناب عالی، اجازه بدید وقت گذشت، اما من کوتاه بخونم خدمت دوستان، من سره ان یعلم، اجازه بدید روایت بخونم، من سره ان یعلم ان الله یحبه، کسی که میخواد خوشحال بشه بدون خدا دوستش داره و خدا دوستش داشته باشه، فلیعمل بطاعت الله، هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه به طاعت الهی عمل کنه. بعد فرمودن ولی یتبعنا و پیروی از ما خواندان کند. الم یسمع قول الله عز و جل، آیه نشنیدید خدا فرمود قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی؟ همین آیه رو امام صادق میخونن به استدلال میکنن. اذا احب الله عبدا الهمه الطاعه و الزمه القناعه، وقتی خدای بندهشو دوست داشته باشه بود نگاه کنیم ببینید هستیم تو این محبت یا نه. اولین نشانش اینه که طاعت الهی تو وجودمون هست، تو زندگیمون هست. طاعت و تبعیت اساسا ببینید عشق اولین ویژگی که داره تابع پذیری و همانندسازی است. عذرخواهی میکنم تو همین عشق های کوچه بازاری، همین عشق هایی که اسپه رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود، این دوتا سعی میکنن هی مطابق میل هم باشن، شبیه هم، مثل هم لباس بپوشن، اون تو که دوست داره لباس بپوشه، خودشو بزک کنه اون تو که او دوست داره، نمیدونم چیزی بخوره که اون دوست داره، این رفتار با لهجه او صحبت، بعد از مدتی هم این مثل هم صحبت میکنن، مثل هم راه میرن، این شبیه سازی میشه. اصلا خاصیت عشق همینه، همانند. حالا وقتی این میرسه به اوجش فرمود اذا احب الله عبدا الهمه الطاعه و الزمه القناعه و فقهه فی الدین و قواه بالیقین، وقتی خدای بندهش رو دوست داره تو مسیر محبت قرار گرفته، انسان میتونه عزیب بفهمه که خدا الهام میکنه طاعتش رو به این و الزمه القناعه، به این یه رضایتمندی از خودش و زندگیش و نعمتهای الهی میرسه و فقهه فی الدین، اون معرفته میاد براش در دینش و قواه بالیقین، بعد به یقینی میرسد، بعد فکتفا بالکفا وقت صاحب الافاف، بعد عفیفانه زندگی میکند و و ادامه داره که دیگه بماند خیلی قوقاس و خیلی زیبا. من یه تا دیگه کوتاه بگم و تمام. فیما اوه الله الى داوود، یا داوود من احب حبیبا صدق قوله، اگر کسی عاشق کسی است حرف اون رو قبول میکنه. و من رضی به حبیبن رضی فعله، کسی که دلداده یه حبیبی میشه عمل اون رو قبول میکنه، به اونم به عمل و رفتار اون علاقه پیدا میکنه. و من وثق به حبیبن اعتمد علیه، کسی که توثیق پیدا میکنه، اطمینان به یک معشوق پیدا میکنه، بهش تکیه میکنه، حرفش اعتماد به او پیدا میکنه. و من اشتاق الی حبیبن جد فی السیر علیه، کسی که مشتاق یه معشوقی میشه تلاش میکنه خودشو به او برساند. دیگه این نمیشه که اینا که ادعا که فایده نداره، بیمایه یقین بدان فطیر است. آخرین جمله تمام، ما تحبب الی عبدی به شیء احب الی مما افترضته علیه. حالا یکی از خیلی من نوارد نوشته بودم زیاد که نشد بخونم، یکی از چیزهایی که این حدیث از نابترین، معتبرترین و عجیبترین احادیث، سند محکم و استوار، ما تحبب الی عبدی به شیء احب الی مما افترضته علیه، بندگان من به هیچ چی به من نزدیکتر نمیشن تو محبت الا به اون چیزهایی که بهشون واجب کردم عمل کنن، یعنی از طاعت و انجام واجبات و رعایت حدود خطوط قرمز الهی. این راه نزدیک شدن به عشق، به محبت خداست. بعد فرمود یه پله میاد بالاتر، بعد و انه لیتحبب الی بالنافله، اما این چیزهایی من بهشون واجب نکردم، اینا خودشون به عشق من به خودشون واجب میکنن. من نگفتم نماز شب بخونید، من نگفتم این مستحبات رو انجام بدید، من نگفتم خارج از حقوق واجب مالیتون این خدمات اجتماعی مالی رو من انجام میدم، اما اینا انجام میدن بی باکنه. حتی احبو، وقتی این کارا رو میکنن دیگه به جای میرسه که من عاشقشون میشم. احبو فاذا احببته، وقتی من عاشق اینها میشم، بعد میدونی چه اتفاق میفته؟ کنتو الله اکبر، من خدا، کنتو سمعه الذی یسمع به، من گوششون میشم، با گوش من میشنون، و بصره الذی یبصر به، من چشمشون میشم، با چشم من میبینند، و لسانه الذی ینطق به، بعد من زبانشون میشم، زبان باز میکنه، اینا چیزی جز سخن خدا نیست بر زبانشون، و یده الذی یبطش به، و رجله الذی یمشی به، دستشون پاشون همه اصلا گوی دست و پای من اصلا. و ازاد آنی عجب ده، تا لب باز میکنن میگن یا الله، میگم لبیک عبدی، من جواب بهشون میگم، میگم جانم. و ازا سألنی اعتیته، هر چی هم که بخوان باز میکنم بهشون میدم. تمام اینها برکات چیست؟ محبت است، بهش است که خدا این خمیرمایش رو تو وجود همه ما، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، دوست داشتنی هم کرده، تزیین کرده اگه این فطرت سر جای خودش باشه و درست باشه. از اون طرف هم نقطه مقابلش رو و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، سه چیز رو هم ناخوش کرده در جانهای شما که فردا شب انشاءالله ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قبه الهی. پروردگارا با آبروی محبوبت، میتونم بگم معشوقت، با آبروی معشوقت حسین ابن علی، طعم محبت و عشق خودت رو به ما بچشان. ما را آنی و کمتر از آنی از خودت دور مگردان. اجازه بده ما هم بیاییم در اون جمعی که خوبان و بندگان و محبوب تو نشستند. اون رازهای یک دقیقی که عرض می کردم در ماندگاری عاشورا، یک دقیقه از مهمترین رازهای ماندگاری عاشورا یا حسین ابن علی و حرکت سید و شهدا نیست مگر پاک بازی اتم سید و شهدا، چیزی که در قرآن میگیم جاهدوا فی الله حق جهاد، یعنی یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، بسیار خوب، جهاد در راه خدا با مال و جان و وجود. اما اگر رسید به جایی که جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی رسید به سقف، دیگه تمامه. و ما نمونه دیگه ای در تاریخ نداریم که به این سقف رسیده باشه در بندگان خدا و اولیاء خدا، کسی به این رتبه رسیده باشه که دیگه یه جامعیتی در این جهادش باشد که از اون 80 خورده ای سالش باشه. مسلم ابن اوسجه رو گفتیم خدمتون، حبیب مظاهر رو گفتیم خدمتون، اون یاران باشه و بیاید تا برسد به طفل رضیع، برسد به طفل شیرخوار، همه رو دربر بگیرد، زن و مرد و غیره، با تمام مایه به میدان بیاید حسین ابن علی. این یکی از اسرار ماندگاری است. حالا یکی از اونهایی که با حسین ابن علی به صحنه آمده است، امشب نام او زینت بخش مجالس است و به نوعی عرض ادبی میشه به ساحت سبط اکبر زهرای اطهر، امام مجتبی، که واقعا نامشون قریبانه دیگه بالاخره در این ایام میمون. شنیدید حضرت شب عاشورا اصحاب و صدا زدن، حلقه زدن دور حضرت و گفتن این میشه این میشه، فردا در این بیابان یه نفرتون زنده نمیمونه، همه تون کشته میشید و فلان. این آقازاده قدش با 14-15 ساله نمیرسه دیگه، ای سرک میکشه از پشت به عمو نگاه میکنه، ای سرک میکشه بین عمو چی میگن. اصحاب رفتن تمام شد، اومد جلو گفت عمو جان شما گفتید اینا همشون فردا کشته میشن، انا فی من یقتل، منم جز به اینها هستم، ما را هم حساب میکنید. تا که این سآل کرد سید شهدان نتونست خودشون رو کنترل کنه، بغلش کرد، فهمدن عمو جان کیف الموت اندک، همون جملاتی کشه، مرگ پیش تو مگر چیه که دوست داری بمیری و اینو سآل میکن. دیگه گفت و ماندگار کرد، عمو جان الموت اندی، مرگ در کنار شما و رکاب شما، برا من اهلا من الاسه. حرف نبود، رسید فردا ظهر، اومد خدمت عمو جان. لما نظر الحسین علیه السلام الی قد برزه، که اومده میخواد بره میدان اجازه بگیره، اعتنقه، اعتنقه یعنی گردنش، و امام خم شدن گذاشتن رو گردن قاسم، اعتنقه اینطوری تو بغلش کرد، و جعلا یبکیان حتی قشی علیه، ما هر دو میگریستن تا حالت بیهوشی بهشون دست، هم امو میگرید هم قاسم. خب میبینن یادگار برادر، سنشو نگاه میکنن 14 سال 15 سال. ثم استأذن الحسین علیه السلام فی المبارزه، دیگه اجازه گرفت که آقا اجازه بدید برم به میدان. فعبا علیه السلام، نپذیرفتند ان یعذن، که اذن بهش بدن. فلم یزل الغلام، دست بر نداشت، فلم یزل، ببینید چی کار کرد، فلم یزل الغلام یقبل یدی، هی خودش انداخت رو دستای عمو جان، بوسید، دید اجازه نمیدن، و رجله خودش انداخت رو پای سید و شهدا، استأذن الله تا عمو اجازه بدن، فخرج دموع، اجازه دادن، اشکا داره میبارد و شروع کرد به میدان رفتن. انتم کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. اگر نمیدانید مردم میخواید بدونید من کیم، من فرزند حسن ابن علی هستم و فرزند سبت پیامبر. و شروع کرد رجز خانی و گفتن، به میدان رفت. دیگه اینها شیر را بچه بدو ماند همو، با اون شجاعت علوی یا حسنی یا حسینی به میدان رفت. اما دیگه جوان این چنین نیست. و یکی از این قدار بندها عمر ابن سعد نفیل ازدی گفت که والله لأشدن علی، قطعا به خدا قسم که با تمام قوا بهش حمله میکنم الان و داغشو به دل مادرش میگذارم. حمله کرد و فما ولا وجهه حتی ضرب رأسه بالسیف فوقع الغلام لوجهه، ضربه رو از پشت زد بر فرقشون، به صورت روی خاک افتاد. آچه رو خاک افتاد، در حین افتادن فقط یک کلمه گفت، گفت یا اما امو جان. فجلال حسین علیه السلام کما یجل سق، مانند باز شکاری سید و شهدا خودشون رسوندن اون زارب رو، زدند و کوبیدند و و نشستند، خودشون رو رساندن به قاسم. من همین قسمت رو میخونم فقط. ونجلت القبره، قبار از این حمله و حجمه سید و شهدا و اینها پاک شد هوا. فعضا انبل حسین، راوی میگه بعد دیدم حسین را که قائم العلا رأس الغلام، اول ایستاده بالای سر غلام، اما ولغلام و یفحس و به رجله، این آقازاده داره پاهاش رو زمین میکشه، داره جام میده پیش چشمه. حسین علیه السلام میگول، دیدم سید شهدا دست بلند کرده، میگه بودن قوم قتلوک، از رحمت تو خدا دور بادن اون کسانی که تو رو کشتن. و من خصمهم یوم القیامه فیه که جدک، جدت رسول خدا دشمن اونها در قیامت باشد. عمو جان عزب الله حالا هم میکن تدعو، خیلی سخت بود و من تو من صدا زدی نتونستم جواب، و اگه جواب دادم به کارتو نیامد. میگه دیدم که حضرت قناعت نکرد، نشستند. ثم احتمله على صدره، قاسم رو تو آغوش گرفت سید شهدا. فکأنی انظر الى رجل الغلام تخطان فی الارض، دیدم این پاها داره کشیده میشه روی زمین. و حسین او را در آغوش گرفت تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا امر فرج ولیت نزدیک بگردان، ما را از منتظران واقعی حضرت قرار بده. پروردگار آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامه گذار. ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی مبعوث بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.